أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والثلاثون، جلسه 33 از مباحثه فقه المسجد. در احکام المساجد رسیدیم به حکم وجوب ازاله نجاست از مساجد و تطهیرش. در مقام ذکر دلیل و استدلال، اولین دلیل که صحیحه علی بن جعفر بود نتوانستیم بپذیریم تمامیت استدلال به اون دلیل رو. استدلال دوم استدلالی بود که دلیل دوم استدلال به آیه شریفه طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، استدلال به امر طهر و طهرا در دعای قرآن، یکی خطاب به ابراهیم و یکی به اسماعیل و ابراهیم. برای تطهیر مسجد که استدلال شد که امر دلالت بر وجوب می کند و اینجا تطهیر مسجد و ازاله نجاست از مسجد وجوب دارد به حکم این آیه شریفه، با سه جهت بیان کردیم که در جلسه قبلش پرداختیم که چطور است. اما مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه یادتون باشه در پایان بحث جلسه قبل گفتیم ایشان مناقشه کردن و اشکال کردن به این که این آیه استدلالش تمام نیست. چرا؟ چون اصلا تطهیر در این آیه معلوم نیست تطهیر شرعی مصطلح باشه که در شریعت اسلام مطرح است، این بلکه اون چه مقصود در آیه است معنای لغوی تطهیره، که معنای لغوی تطهیرم انما هو تنظیف المسجد است، مسجد رو پاکسازی کنن، تطهیر شرعی نیست. بنابراین قابلیت استدلال ندارد این آیه. لکن اینو گفتیم، لکن اونی که این روز عرض میکنیم، یمکن لأحد که بیاد یک دفاعی از این استدلال بکند و ردی بر اشکال سید خویی بیان کند، کما اینکه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی ایشان در این تفسیر الشریعه این رد رو بیان کردن، این رد رو بیان کردن، اما بر رد خودشون دوباره اشکالی دارن که حالا من عرض میکنم که آیا ردشون پذیرفته است یا اشکال بر ردشون پذیرفته است. اون ردی که ایشان بیان کردن این است که خب میگه علافر به این که ما تسلیم بشیم، لو سلمنا، که مقصود از تطهیر فل آیت المبارکه انما هو تنظیف، این پاکسازی و آلودگی ها را بیرون بردن باشد، الان فرض این که به اینا قائل بشیم و علا فرض این که بگیم امر طاهر هم دلیل علل وجوب، یعنی دلالت میکنه صیغه هم بر وجوب، میشه حکم وجوب و تنظیف المسجد، نتیجه یه حرف این میشود دیگه. بنا ان علام قال سید الخویی، این میشود که اگر مقصود از طهارت طهارت شرعی نباشه نظافت باشه، امر دلالت بر وجود کرد، میشه یجب تنظیف المسجد عن القذارات. خب اگر این شد، نکته ای که میشود دفاع کرد اینه که اذا قلنا به وجوب تنظیف المسجد عن القذارات فبه طریق اولا یجب تطهیرو عن النجاسات. اینجا از طریق اولویت استدلال می شود کرد که اگر گفتیم تنظیف مسجد از آلودگی واجب است، پس دیگه به طریق اولا از کنم که تطهیر مسجد از نجاست باید واجب باشه، چون تطهیر از نجاست اولا هست از تطهیر تنظیف مسجد از قذارات. لیکن از کنم محضر شما که اینجا یک مطلبی رو جناب فاضل لنکرانی خودشون بیان می فرماین و این که فرمودن ما البته خودشون دفاع کردن، لیکن بر دفاع خودشون یک ردی بیان فرمودن، دوباره اشکالی بر رد خودشون بیان فرمودن و این که فرمودن که اولویت اونجای قابل استدلال است که اولویت قطعیه باشد، یعنی ما علم باید داشته باشیم و قطع داشته باشیم که تطهیر مسجد عن النجاسه اولای از تنظیف از مسجد عن القذارات باشد. اگر اولویت قطعیه نباشه، اینجا قابلیت استدلال وجود نخواهد داشت. که ما عرضمان این است که این اشکال بر رد اشکال واردی نیست، چون اولویت قطعیه اینجا وجود دارد، شکی در این نیست که نجاست در اینجا اولویت دارد از آلودگی از قذارات. یعنی وقتی که چیزی باشد که نیاز به نجاست نیاز به تطهیر داشته باشه، اولویت در اینجا وجود داره، لذا نمیتونیم بگیم که اینجا اولویت قطعیه نیست. نه، شکی در این نیست که تطهیر از نجاست اولای از قذارات است، مگر کسی بیاد در مقدارش تشکیک بکنه، بگه آقا اگر یک قطره بولی هم به مسجد اصابت کند، این مسجد میشه نجس متنجس، و اما اگر نه، این یک قطره بول قذارتش به اندازه آلودگی های دیگری که در مسجد باشه نیست، نه بوی از کنم که دارد که موجب تنفر بشود و نه خصوصیت دیگه، اما با حکم شرعی یک قطره من البول با یه ظرفی از بول باشه فرقی نمی کنه، مگر کسی از این جهت اشکال بکند، و الا به نظر می رسه که حسب اون نگاه عرفی در موضوع قابلیت اولویت دارد می شود بیان کرد. این یک. خب نکته دیگری که در اینجا بیان شده و امکان اشکال وجود داره بر این استدلال، و آن اشکال این است که آقا یحتمل که گفته شود اینی که فرمود طهرا بیتی للطائفین والعاکفین، اینجا طهرا خطابش و حکم تطهیر برای واردین به مسجد است که المذکورین فی الآیت المبارکه، نه به نحو خصوصیت برای نفس مسجد، اینجور فهمو تحرا بیتیه لل آکفین و طائفین و رکع سجود برای طواف کننده ها و معتکفین، یعنی خصوصیت تطهیر برای این گروه های واردینه، نه برای نفس مسجد. یعنی اگر حالا لو فرض که نه عاکفی بود، نه رکع سجودی بود، نه طائفی بود در مسجد، اینجا عرض کنم منظر شما که اگر این طور بود، اون وقت آیا بازم مسجد یجب اینجا تطهیرش یا نه لا یجب؟ حسب این آیه احتمال داره بگیم من جهت نفس المسجد نباشد. طهرا بیتیه للطائفین و للعاکفین و رکع السجود، که اگر از جهت نفس مسجد نباشه اینجا یغایر المطلوب، اینجا اونه که از کنم محضر شما استدلال به اینجا بکنیم، این مغایر با اون مطلوب ماست. ما اونه که مطلوبه میگیم خود مسجد اگر نجس شد یجب تطهیره، حالا چه واردی داشته باشه چه واردی نباشه. یعنی حتی اگر مسجد مسجد تعطیلی باشه، مسجدی که درش هم قفل زده تعطیله، اگر اون مسجد هم نجس شد بازم یجب تطهیره اون مسجد، نه عاکفیست نه واردیست نه رکعیست نه سجده ایچی محضاره. خب این هم چیزی که ممکن است از کنم محضر شما این اشکال کسی مطرح بکنه به این استدلال، از باب این احتمال که احتمال دارد که اختصاص به واردین داشته باشد نه به خصوص نفس مسجد. یک نکته دیگر اینجا می شود اضافه کرد، این که خود در مقام همین اشکال، این که اگر ما قائل شدیم بنابر از کنم که قول سید خویی که آقا طهارت در اینجا طهارت شرعیه مصطلح نیست بلکه معنای نظافت از قباراته، اگر نقابل شدیم اون وقت یجب تنویف المسجد علی القبارات، درست شد؟ خب مسجد یطلق علی ما، بر چی اطلاق می شود؟ علی ارض المسجد او على الارض والبناء وما يتعلق به، به معنی زمین مسجد میگن یا به ساختمان مسجد هم میگن، به سقف مسجد هم هست. یعنی تنظیف مسجد اون وقت حکم عامیست، یشمل ارض مسجد رو، جدران مسجد رو، سقف مسجد رو، داخلی یا خارجی هم همه رو باز شامل بشه. بیرون مسجد هم شد یجب تنظیفش، در حال اینکه لم یقل بهی احد درباره خارج دیوار مسجد بحثه که آیا خارج دیوار مسجد اگر نجس شد بازم یجب تطهیرش و تنظیفش، یا اینکه نه اظهاره نجاست از داخل مسجد واجب است خارج مسجد واجب نیست. اگه مثلا پشت بام مسجد بلا آمده از سنم نظر شما یک حیوانی در پشتوان مسجد اونجا نجاستی رو اونجا جا گذاشت، واجب نیست حتما تطهیرش اونجا مثل اونجا در داخل هست. این دو سمت با وجود اون نقطهی که ما گفتیم در تفصیل شریعه آمده است، حالا ما این عبارت تفصیل شریعه آقای فاضل رو بیان نکردیم، لیکن اشکال مربوط به تفصیل شریعه است، از اونجا برداشت شده، جلد پنجم صفحه 36 قبل و بعدش اونجا این اشکالات در اونجا به بیان دیگری در حقیقت آمده در اونجا. خب از کنم محضر شما که این اشکالی در اینجا نسبت به این آیه، اون اشکال اولویت رو هم که ما به جناب فاضل لنکراری رحمه الله بیان کردیم که اینجا اولویت وجود دارد و بعد از صورتی که ما اصلا قطع داشته باشیم که اولویت نیست در اینجا، اونجا اشکال اصلا محضر شما وارد نیستش، ولیکن ممکن است در اینجا احتمال این که این تنظیف و تهیئه مسجد برای اعتکاف و برای نماز و برای دیگران باشه، احتمال در اینجا وجود داره. خب پس چه کردیم؟ چه گفتیم تا به آن؟ استدلال به این آیه مطرح شد، اشکال سید خویی بیان شد، رد بر اشکال سید خویی و دفاع از اون هم بیان شد. علی ای حال این که اون چه تا به حال در این اشکال بیان کردین اشکال اشکال متینی است، چه از سید خویی و چه از آیت الله فاضل لنکرانی، چه از شیخ محقق فاضل و چه از سید محقق خویی. خب رضوان الله تعالی علیهما. اما المناقشه الثانیه، اما اشکال دوم که در اینجا بر این استدلال قابل تر است، نقاش دیگر در استدلال بین آیه شریفه این است که حالا لو سلمنا، که ما حرف آقای خویی رو نپذیریم که طهارت طهارت از لغویست و طهارت عمل قبارات من تنظیفه، بلکه بگیم طهارت هی طهارت الشرعیت المصطلح، همون طهارت شرعیه اصطلاحی خودمون هست. باز اشکالی که وارد میشه اینه که این آیه مربوط به شرایع سابقه است، این حکم، این حکم مربوط به شرایع سابقه است، شریعت ابراهیمه، در ادامه برای اسماعیله، درباره شریعت اسلام نیست. و شرایع سابقه سابقا قلنا به نسخها جمیعا و تماما به جمیع احکامها، در شرایع سابقه قائل به نسخ هستیم، البته همه قائل به نسخ هستند لیکن دائره نسخش متفاوت است. بعضی در نسخ شرایع سابقه میگن که برخی از احکامش نسخ شده، برخی از احکام مانده است، اما ما در کتاب الخمس اون وقتی که بحث میکردیم اونجا به این مطلب پرداختیم که شرایع سابقه نسخت به جمیع احکامها، شرایع سابقه همه احکامش نسخ شده. و اگر کسی هم اشکال بکند که اگر شرایع سابقه همه احکام منسوخ هستن، پس چرا علما بعضی از احکام مشترک داریم بین ما و سایر شرایع گذشته، میگیم آنچه که امروز در اسلام وجود دارد در شرایع سابقه هم بوده، اینها انما هو به جعل جدید و تشریع جدید، یعنی اون احکام با یه جعل جدیدی در اسلام آمده ایجاد شده، نه با اون جعلی که در شریعت سابقه بوده استش. خب پس این حکم مطابق این آیه مربوط به شریعت ابراهیم است و ما دلیلی نداریم که در شریعت خودمون این رو از اونجا استفاده کنیم. بله بعضی ها از این با وارد شدن که استصحاب میکنیم شرایع سابقه را، استصحاب شرایع سابقه در صورتی که مقابل به نسخش نباشیم، اگر مقابل به نسخش شدیم دیگه استصحاب شرایع سابقه هم معنا ندارد. پس بنابراین اشکال دیگر به این استدلال به آیه این است که حکم این آیه مربوط به شرایع گذشته است و شرایع گذشته مقابل به نسخ شدیم به تمام جوانب و تمام معانیش. خب اینم المناقشه الثانیه. اما المناقشه الثالثه، اما اشکال سومی که در اینجا مطرح می شود اون اشکال این است که آقا بعضی اشکال کردن که خطاب آیه یه تمل، این که بگیم خطاب خاصه و خطاب عام نیست و آنچه که از این خطاب استفاده می شود که حکم است، حکم وجوب تطهیر، اینم خاص میشه برای ابراهیم و اسماعیل به اعتبار منصبهما فی الولایه، به اعتبار منصب این که اونا متولی مسجد الحرام بودن، چون مسجد الحرام رو اونها بنا کردن، اونها ایجاد کردن، احیا کردن، از باب این که اینها متولی هستن، اینها بانی هستن، در اینجا ولایت بر این مکان دارن، از این با اینا مأمور شدن به تطهیر، و این شامل جمعی نمیشه که همه مأمور باشن به تطهیر هر مسجدی، نه، اون چه که در اینجا هست یه حتمن که این خطاب برای ابراهیم و اسماعیل خطاب خاص باشه، اونم یه حتمن که به اعتبار منصبشون هم باشد، نه به اعتبار اینکه اینا دو تا مکلف هستن. این هم مناقشه سوم. اما مناقشه سوم که این اختصاص به ابراهیم و اسماعیل داشته باشد، اولا یمکن رد این اشکال از چه باب؟ از این بابی که این با قاعده و اصل اشتراک جمعی در احکام این منافات دارد. ما قاعده ای داریم که اصل این است که همگان در احکام مشترکن، الا در بعضی از احکام که اختصاص بعضی از اشخاص دارد یا در برخی از موارد داره که اونجا هم با دلیل خاص باید ثابت بشه. پس بنابراین ما لم نجد دلیلا علی اختصاص فهو داخل فی الاشتراک، تا زمانی که ما دلیل پیدا نداشته باشیم برای این که اینجا اختصاص به ابراهیم و اسماعیل داشته باشند، ما نمیتوانیم بگیم که این مختصه و دلیل هم در اینجا مفقود است. ما دلیل در اینجا نداریم که حتما اختصاص به اینه داشته باشه. این که آیه در مورد اینها نازل شده، مورد مخصص نیست در اینجا. پس این رد بر این اشکال ممکن است بیان بشه. بله، یک اشکال دیگر ممکنه برخی انجام بدن، و اون اشکال دیگر این است که کسی بفرماید که آقا اگر گفتیم به اشکال بر اون اشکال اولی که آقا این اختصاص به ابراهیم و اسماعیل داره، خطاب برای اونهاست، از بابی که اینا مسجد بنا کردن باید تطهیرش کنن لجمی نیست، اگر کسی هم چرفی بزند یمکن رد برای این اشکال که آقا این حرف اگر گفتید، اون وقت لازمش اینه که در هر مسجدی نسبت به بانی و متولی مسجد همین حکم رو باید بگیم، بگیم هر کسی که مسجد بنا کرد یجب علیه تطهیر و واجب است که تطهیر مسجد بکنه، چرا که به اعتبار منصب این دو در بنای مسجد بوده. البته مگر که پس اون اشکال نباید صحیح باشه، باید بگیم احکام احکام عام نیست، یعنی ازاله نجاست از مسجد حکم عام نیست و تطهیر مسجد حکم عام نیست، یشمال جمعی شامل جمعی می شود. لکن این در صورت این حرف درسته که ما بگیم به خاطر منصب بنای مسجد باشه. اما کسی بیاد بگه که آقا این اعتبار منصب ولایتشونه، این چون پیغمبر بوده مأمور به این کار شده، دیگه این اشکال و این اشکال اون وقت وارد نخواهد بود. اما به نظر میرسد که دیگه خیلی در اینجا این اشکالاتی که بر این اشکال شد خیلی چنگی به دل میزند. خود اشکال سوم که اختصاص، به نظر میرسد که خود اشکال سوم که در اینجا بیان کردیم که اختصاص به ابراهیم و اسماعیل داشته باشه، از باب تعارض و تنافیش با قاعده اشتراک جمعی در احکام شرعیه، این اشکال خیلی اشکال واردی نیست، مورد مخصص نیست. اینجا به ابراهیم و اسماعیل خطاب شده، لکن حکم جامعی است که نسبت به همه و شامل برای همه می شود. پس بناهن علاوادش استلال به این آیه خیلی نتوانستیم بایزیم، اشکالات عدیدهی برش وارد بود، اگرچه برخ اشکالات رو نپذیرفتیم، اما استلال دلیلیت آیه رو برای استلال بر مانهن وفی دلیلیت قابل خدشه و مناقشه است. تا برسیم به عدله دیگر، صحیحه علی بن جعفر پذیرفته نشد و این آیه هم پذیرفته نشد، تا به این ادله بعد به چه چیزی خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.